بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم بحث درباره تنبیهات قاعده تقیه تعقیب می شد که در جلسه گذشته در تنبیه اول فرق بین تقیه و مداهنه مطرح شد و بحث درباره آن پایان پیدا کرد. اما تنبیه دوم از تنبیهاتی که شایسته ذکر در قاعده تقیه هست، اقسام تقیه می باشد. عرض می کنیم تقیه به تقسیمات مختلف انقسام پیدا کرده است که در تحت هر تقسیمی از این تقسیمات اقسامی مطرح شده است و هر یک از این تقسیمات به لحاظ و جهت خاصی صورت می گیرد. تقسیم اول تقسیم تقیه است به لحاظ حکم تکلیفی که برای تقیه ثابت می شود. چون در گذشته توضیح دادیم که مراد از جواز تقیه جواز به معنی الاعم است که شامل وجوب استحباب اباحه و حتی کراهت هم می شود. لذا تقیه را تقسیم کردند به حسب حکم تکلیفی به پنج قسم. البته اینو دقت داشته باشید، در احکام تکلیفی دو مبنا وجود دارد. بعضی قائل به آن هستند که احکام تکلیفی پنج تاست کما هو المشهور، بعضی هم قائل به آن هستند که احکام تکلیفی چهار تاست. اباحه رو اصلا عدم الحکم می دانن، حکم نمی دانن، ولی بر اساس مبنای مشهور تقیه به حسب حکم تکلیفی به پنج قسم تقسیم شده است: واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام. لکن در تعریف هر یک از این اقسام فرمایشات اعلام محققین مقداری متفاوت از همدیگر هست. شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد می فرماید تقیه به 5 قسم حکم تکلیفی تقسیم می شود. 1 تقیه واجب است و آن عبارت است از تقیه در جایی که علم و یا گمان به رسیدن ضرر و توجه ضرر به شخص خودش یا به بعضی از مؤمنین در فرض ترک تقیه وجود دارد. تقیه واجب یعنی تقیه‌ای که اگر ما ترکش بکنیم میدانیم یا گمان داریم، نه شک، یا گمان به این رو داریم که ضرری از جانب شخصی که در قبال او باید تقیه بشود متوجه نفس ما و یا متوجه بعضی از مؤمنین میشود. 2 تقیه مستحب است و این در صورتی است که خوف از ضرر فوری در فرض ترک تقیه نباشد، بلکه توهم ضرری در آینده و یا یک ضرر فوری غیر قابل اعتنایی می رود که در این موارد تقیه می شود تقیه مستحب، مثل این که بعضی از فصول اذان را بخواهد ترک بکند. که در ترک بعضی از فصول که مخالفین معتقد به لزوم آن هستند، ترک اونها احتمال ضرر درش هست، اما ضرر عاجل با عین نیست، ضرری است که ممکنه بعدها متوجه فرد بشود، یا نه یه ضرر خفیفیه، سهلیه، قابل اعتناع نیست، اینجا می شود تقیه مستحب طبق بیان ایشان. 3 تقیه مکروه است و این عبارت است از تقیه در امر مستحبی که نه یک ضرر فوری در ترک آن هست و نه هم یک ضرر آتی در آن وجود دارد. امر و عمل مستحب فی نفسه، تقیه بکند به ترکش، ولی اگر آمد و این رو ترک کرد یک ضرر خاص متوجهش نیست، چون متعلق تقیه مستحب هست، ترک مستحب هم کراهت دارد، در اینجا انجام تقیه در جهت ترک مستحب می شود چی؟ مکروه. چون با تقیه ما آمدیم چیکار کردیم؟ یه مستحبی رو ترکش کردیم. 4 تقیه حرام است و اون اونجاییست که هیچ ضرری در جهت ترک تقیه متوجه شخص به هیچ عنوان نشود. پنجم تقیه مباح است و آن عبارت است از تقیه در بعضی امور مباحی که عامه آنها را دارای رجحان و مستحب می دانند. از نگاه ما مباحه، ولی از نگاه آنها چیه؟ مستحب می باشد، در حالی که هیچ ضرری هم با ترک تقیه متوجه انسان نمیشه. این بیان مرحوم شهید در تعریف اقسام تقیه به حسب حکم تکلیفی. اما شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علی به نحو دیگری اقسام خمسه تقیه را تعریف می کند. ایشون می فرماید که تقیه پنج قسم است. یک واجب و اون اونجاییست که تقیه جهت دفع ضرری انجام بگیرد که دفع اون ضرر بالفعل واجب و لازم است. مثلا دفع ضرری که متوجه جان انسان است، دفع ضرری که متوجه جان یک مسلمان دیگری است، دفع ضرری که متوجه مال انسان هست، که این دفع ضررش واجبه، اونم معتنابه. مثلا در مال اگر معتنابه بود واجب می شود، اگر معتنابه نبود چی واجب نمی شه. هر جا دفع ضرر به وسیله تقیه صورت بگیرد و اون دفع ضرر دفع ضرر واجب بشود، تقیه می شود تقیه واجب. این فرق کرد با تعبیری که مرحوم شهید مطرح کرد که علم یا ظن به رسیدن ضرر با ترک تقیه باشد، مطلق بود دیگه. ولی در بیان مرحوم شهید نه، می فرماید ضرر هر ضرری نیست، باید ضرر اگر دفعش واجب باشد انجام تقیه می شود چی؟ واجب. اما اگر ضرر دفعش واجب نبود، اون گونه که مطلق مرحوم شهید آورد، واجب نمی شود. دو، مستحب و اون عبارت است از تقیه‌ای که با انجام اون شخص پرهیز می کند از توجه ضرر به خودش یا دیگران. به این معنا که اگر تقیه ترک شود، بالفعل ضرری متوجه او نیست، ولی به صورت تدریجی باعث حصول ضرر می شود. مثل این که مدارات با عامه ترک شود و آنها در بلاد گوشه‌گیر قرار داده شوند که اگر چه بالفعل چون این کاری، یعنی که ترک تقیه است، ترک مدارات، موجب توجه ضرر فعلی به مسلمانان نمی شود، به شیعیان نمی شود، ولی با مرور زمان فاصله بین این گروه از عامه و شیعیان ایجاد می شود که بر اثر این فاصله ضررهای متوجه شیعه خواهد شد. یا همین الان اقلیت ها مثلا طبق این بیان فرضاً بیم ما مدارات نکنیم با اینها، چیکار کنیم؟ بیم اینها رو محجور کنیم، اینها رو در یک جای خاصی محدود بکنیم، بالفعل در ترک این تقیه ضرر متوجه نیست، اما با مرور زمان قطعاً ضرر متوجه میشه. چرا؟ چون بینونت حاصل میشه، فاصله ها میفته، عداوت بیشتر میشه و در آینده این ضرر متوجه چیز میشه. این رو مگه مستحبه؟ اگر بالفعل ضرر ندارد اما به مرور زمان ضرر متوجه میشه، میشه و تقیه مستحب. اما در اینجا دیگه نفرمود که خدمت شما عرض بشه، مثل مرحوم شهید، مرحوم شهید در بیانشون اینطور داشتن که خدمت شما عرض بکنیم که در مستحب فرمودن که ضرر عاجل و عاجلی نباشد یا ضرر خیلی سهلی باشد. ضرر سهلی یعنی بالفعل اگر بود می شود تقیه مستحب، اما در بیان مرحوم شیخ انصاری ضرر اگر بالفعل بود این واجب. بله اگر ضرر بود که در آینده متوجه می شود این می شود مستحب. بله بله فرق نمیکنه. بله طبق این تعریف بله، میگه آه الان بالفعل که نداره، ما در واقع موجبات ضرر رو داریم با خدمت شما عرض بشه تقیه دفع میکنیم، موجبات ضرری که در آینده ممکنه متوجه انسان یا جامعه بشه. اگر این مستحب، چرا؟ چون در حقیقت تقیه در جهت دفع مقدمات ضرره. مقدمات ضرر کسی نگفته که واجبه دفعش، ضرر خودش دفعش واجبه. اگر بالفعل ضرر وجود دارد دفعش واجبه، پس تقیه درباره اون واجبه. اما اگر ضرر بالفعل وجود نداره، تدریجی ممکنه بعدن بیاد، مقدماتش که واجب نیست. اگر مقدمه واجب نبود، انجام تقیه در این خصوص میشه فقط مستحب طبق بیانش. قسم شد چندم و سوم چهار مستحب رو گفتیم دیگه، واجب مستحب. بله درست. سوم مباح است و اون تقیه است که در واقع با ترک آن ضرری دفع می شود که بود و نبود اون ضرر، توجه و عدم توجه اون ضرر در نظر شارع فرقی نمی کند. مثالی هم که زدن گفتن مثل تقیه در اظهار کلمه کفر، اونگونه که بعضی از اصحاب قائل به اون شده اند. قسم چهارم تقیه مکروه است و اون عبارت است از تقیه‌ای که ترک آن و تحمل ضرر اولای از انجام اون تقیه می باشد. باز مثال هم که گفتن مرحوم شیخ برای این زدن، اتفاقا همون بحث خدمت شما اظهار کلمه کفره که گفتن که اولا ترکشه. چرا؟ چون این کمک میکنه به اعلاء کلمه الاسلام. اگر ما خدمت شما عرض بشه کلمه کفر رو خدمت شما عرض بشه تقیه ازش نکنیم، این منجر به اعلاء و تقویت کلمه اسلام میشه. حالا این در مثال ها شما خیلی حرف نداریم. بله. و پنجم عبارت است از تقیه حرام، و آن عبارت است از تقیه‌ای که با انجام آن دماغ و خون محترم بر زمین ریخته می شود. اگر سکوت کنیم و تقیه بکنیم، منجر به این می شود که عده‌ای چه می شود؟ کشته بشود، خونشون بر روی زمین. این می شود تقیه، تقیه حرام. بله؟ این نه دماء فقط برمودن، بله، در تعریف مرحوم میشه فقط دماء رو آوردن. بله، اینم با تعریفش. ببینید تعریف شیخ کاملا با تعریف شهید متفاوت از همدگی بود. یه مقایسه بین هر یک از تعریف‌های تقیه واجب با تقیه واجب در کلام شهید، تقیه حرام حتی در کلام مرحوم شهید با کلام شیخ بکنیم، کاملا تعریف‌ها متفاوت از همدیگر است. عرض میکنیم که اون چرا که اعزه برای تعریف اقسام تقیه به حسب حکم تکلیفی مطرح کردن با تأمل و دقت قابل نقد است. این تعریف هایی که مطرح شد، اما فرمایش مرحوم شهید در تعاریفی که برای اقسام تقیه مطرح کردن قابل نقد است، چون شهید در تعریف تقیه مکروه فرمودن تقیه مکروه است در صورتی که متعلق آن عبارت باشد از ترک مستحب، یعنی تقیه با ترک مستحب صورت بگیرد، به دلیل این که ترک مستحب مکروه است، پس تقیه در جهت ترک مستحب مکروه می باشد. در صورتی که این قید آورد، در صورتی که در انجام اون مستحب ضرری فوری و حتی ضرری غیر فوری وجود نداشته باشد. چون اینو فرمودن دیگه، فرمودن آقا تقیه مکروه اختصاص دارد به اونجایی که متعلق تقیه ترک مستحب باشد، البته در ترک این تقیه ضرری عاجل و عاجل وجود نداشته باشد. عرض میکنیم تخصیص تقیه به ترک تقیه مکروهه به ترک مستحب با این قید تخصیص بلا مخصص است، به دلیل این که ترک مستحب به صورت کلی کراهت دارد و هر آنچه که موجب ترک مستحب شود مطلقا مکروه می باشد. حتی اگر در انجام اون مستحب ضرری باشد که دفع اون ضرر بر ما واجب نیست، چه اون ضرر عاجل باشد و چه آجل. دقیق فرمودیم؟ ببینید ترک مستحب چند تصویر دارد. یکی اینکه در ترک مستحب اصلا هیچ ضرری نباشد، نه ضرر فوری نه ضرر غیر فوری. یکی اینکه نه در ترک مستحب ضرر هست، اما ضرر واجب و دفع نیست. ضرری نیست که حتما لازم باشه ما چیکارش کنیم، دفعش بکنیم. طبق بیان مرحوم شهید، اگر ترک مستحب منجر به ضرر باشد ولو دفع اون ضرر واجب نباشد، در اینجا دیگه مکروه نیست. دقیق فرمودید؟ چرا؟ چون فرمود تقیه در مستحب در صورتی که ترک اون مستحب بله در صورتی که ترک اون منجر به ضرری فوری و یا غیر فوری نشود. ما میگیم اگر نه منجر به ضررم شد، اما ضرر ضرری که واجب و دفع باشد نیست. اینجا انجام تقیه واجبه طبق بیان شما، یعنی لازمه، یا نه مستحبه. چه دلیلی دارید؟ ترک مستحب مکروهه مگر در صورتی که ترک تقیه در جهت انجام مستحب یک ضرری داشته باشد که واجب و دفع باشه. لازم و چین؟ دفع باشه. اگر این نباشه ما دلیلی برای همچین تخصیصی رو نداریم. علاوه بر این که این فرمایش مرحوم شهید مبتنی بر این است که ما بگوییم ترک مستحب به ما هو ترک مستحب کراهت دارد، تا نتیجه بگیریم که انجام تقیه‌ای که منجر به ترک مستحب می شود مکروه است. و در محل و جای خودش بحث شده است که ترک مستحب فی نفسه کراهت نداره، نهایتاً با ترک مستحب یک عمل مستحب انجام نگرفته است. و اما این که علاوه بر این که مستحب انجام نگرفته است یک مکروهی هم صورت گرفته، این مبتنی بر آن است که در علم اصول بپذیریم امر استحبابی به یک شی مقتضی نهی تنزیهی از ترک اون شی است. امر استحبابی به یک شی مقتضی نهی تنزیهی از ترک اون شی می باشد. نهی از چی؟ از ضد عام. و در علم اصول به تفصیل ثابت شده است که امر به شی مقتضی نهی از ضدش نیست. چه امر وجوبی باشد و چه امر استحبابی باشد. در امر وجوبی مفصل در علم اصول بحث شده است که امر به شیء مقتضی حرمت ترک نیست. نهایتا فرد اگر آمد این عمل را انجام نداد، واجب را انجام نداد، چون صدق آسی بر او می کند عقاب می شود. نه اینکه یک حرامی را، یعنی در واقع اینطور نیست که ما بگیم یک عمل دو تا حکم داره، یک انجامش که وجوب باشد، دو ترکش که حرمت باشد. این دلیل میخواد، ما دلیل برای این مطلب نداریم و ادله هم اینو ثابت نمی کنه. در امر استحبابی هم کذالک، امر استحبابی مقتضی نهی از ضد، که یعنی نهی تنزیهی دیگه، چون دیگه اونجا نهی تحریمی نیست، مقتضی نهی تنزیهی از اون ترک اون شی نمیباشد. و این دلیل ما. و همینطور شهید در تعریف تقیه حرام فرمودن تقیه حرام تقیه است که در حالی انجام بگیرد که هیچ ضرر فوری و یا غیر فوری در ترک آن متوجه انسان نمی شود. اشکال این تعریف این است که این تعریف شامل تقیه در مستحب هم می شود، در صورتی که در فعل این مستحب ضرری فوری و غیر فوری متوجه شخص نشود. لذا تعریف مانع اغیار نیست. در بیان مرحوم شهید اینه دیگه، میگه تقیه حرام اونجایی که فرد ایمن از ضرر باشد. خب ایمن از ضرر باشد، ما در فعل مستحب هم ایمن از ضرر است، انجامش بدیم تقیه نکنیم ترکش کنیم، ایمن از ضرر هستیم، نه ضرر فوری داره نه ضرر چی غیر فوری داره. در این حالی که اون عملی که داره ترک میشه مستحبه، آیا در اونجا شما میگید انجام تقیه به ترک مستحب در حالی که متعلق مستحبه حرامه؟ که قطعا اینو نمیگید. اگر کسی آمد و در مستحب تقیه نکرد، تقیه رو ترک کرد، چیکار کرد؟ مستحب رو انجام داد، ضرری هم متوجهش نیست. در اینجا میگید اگر کسی تقیه کرد مستحب رو انجام نداد، این فرد حرام انجام داده. خود شما قطعا میگید اینجا حرام انجام نگرفته است. لذا این تعریفی که مرحوم شهید مطرح کردن از دو جهتی که عرض کردیم و شاید از جهات دیگر هم قابل نقد باشد، اما تعریفی که شیخ انصاری مطرح کردن از دو جهت قابل نقد است. اولا این که آمدن ایشون تقیه واجب را اختصاص دادن به اون جایی که دفع ضرر بالفعل واجب باشد، این تخصیص بلا مخصص است. چون بودن بالفعل اگر ضرر متوجه می شود تقیه واجبه، اگر بالفعل متوجه نمیشه ممکنه در آینده به تدریج متوجه بشه، طبق بیان مرحوم شهید دیگه تقیه واجب نبود. و حال اون که حتی اگر ضرر در آینده هم معلوم باشد که متوجه فردش، اینجا واجب تخصیص نداره. علاوه بر این که در بیان شیخ انصاری تقیه حرام اختصاص داده شده بود به دماء و اونجایی که انجام تقیه منجر و موجب خونریزی می شود، و این تخصیص هم بلا مخصص است که انشاءالله توضیح اون در ذیل مواردی که از تحت قاعده تقیه استثناء شده است بیان خواهد شد. چون ما یک مواردی داریم که از تحت قاعده تقیه جواز تقیه خارج میشه، از جمله تقیه در دماء است، از جمله تقیه در خدمت شما عرض بشه اموال است، از جمله تقیه در ارض است. لذا اختصاص دادن تقیه حرام به خصوص دماء تخصیص بلا مخصص میباشد. و اما بعد از این که این دو تعریف مورد نقد و مناقشه قرار گرفت و ضعف این تعریف ها، یعنی تعریف تقیه در این احکام خمسه مطرح شد، اصح چیه؟ انشاءالله در جلسه بعد اون چرا که به ذهن میاد که اصح باشد در تعریف این تقیه به اقسام خمسه بیان خواهیم کرد.